بعد از اثبات حجیت دلیل عقل و ذکر موارد دلیل عقل، مبحث پنجم در مسئله حجیت ظواهر است. آیا ظهور کلام حجت است یا حجت نیست؟ ظاهر قرآن حجت است یا نه؟ ظهور روایات حجت است یا نه؟ قبل از این که مرحوم مظفر وارد اصل بحث بشوند، پنج مقدمه رو ذکر می فرمایند و بعد وارد اصل مبحث می شوند. مقدمه اول می فرمایند در جلد اول هم ما مبحث اول و مقصد اولمون بحث از ظواهر بود، ظواهر الفاظ. در اینجا هم در جلد دوم بحث می کنیم از ظواهر. فرق بین این دو بحث چیست؟ در جلد اول از چه مسئله بحث می کردیم و در اینجا از چه مسئله بحث می کنیم؟ جوابشون این است که می فرمایند در باب حجیت ظواهر و در باب ظواهر ما یک صغرا داریم و یک کبرا. در جلد اول بحث از صغرای دلیل بود و اینجا بحث از کبرای دلیل است. به این بیان در جلد اول ما بحث می کردیم آیا صیغه امر ظهور در وجود دارد یا ظهور در وجود ندارد. بحث می کردیم صیغه نهی ظهور در حرمت دارد یا ظهور در حرمت ندارد. بعد اثبات می کردیم که مثلا صیغه امر ظهور در وجود دارد. اونجا بحثمون خلاصه می شد در اثبات این صغرا. می گفتیم الامر ظاهر فی الوجود، النهی ظاهر فی الحرمه. این صغرای دلیل که اثبات می شد، حالا در این مرحله می خواهیم بحث کنیم هل ظاهر و حجتون ام لا. صیغه امر ظهور در وجود دارد، اما آیا این ظهور حجت است یا این ظهور حجت نمی باشد؟ فعلیه نتیجه این شد که در جلد اول بحث از صغریات اصالت الظهور بود، در اینجا بحث از حجیت اصالت الظهور است که کبرای قضیه ما می باشد. اینجا که این بحث اثبات شد، نتیجهش استنباط حکم شرعی می باشد. میگیم عقیم الصلاة امر و الامر ظاهر فی الوجود و ظهور حجت. بعد نتیجه میگیریم الصلاة واجب است. در جلد اول در حین اون بحث اشاره کردیم که ما که بحث میکنیم از ظهور الفاظ، بحثمون با دو قید و با دو خصوصیت هست. خصوصیت اول این که ما از ظهور تمام الفاظ بحث نمی کنیم. ما در علم اصول نمیایم بحث کنیم ضربه ظهور در چه معنایی داره، اکله ظهور در چه معنایی داره، نمیدونم بحث لغوی نداریم، بلکه بحث میکنیم از ظهور الفاظی که به درد استنباط حکم شرعی میخوره. پس قید اول این که بحث از ظهور، از ظهور تمام الالفاظ نیست، بلکه بعضی از الفاظ است که به درد استنباط حکم شرعی میخوره، مثلا صيغه امر، صيغه نهی، مشتق و غیره. خصوصیت دوم اونجا مفصل گفتیم بحث ما یک بحث عام، بحث خاصی نیست. مثلا ما بحث نمی کنیم که صیغه امر در زبان عربی ظهور در وجود دارد یا نه، یا بحث نمی کنیم که صیغه امر در کلام شارع ظهور در وجود دارد یا نه. بحثمون عام و مطلق بود، بحث از ظهور صیغه امر مطلقا در کلام هر فردی که باشد، از هر متکلمی که باشد و به هر لسانی که بوده باشد. این مقدمه اول. پس نتیجه این شد در جلد اول بحث صغروی بود، اینجا بحث کبروی، و در جلد اول که بحث از ظواهر الفاظ می کردیم با دو قید و با دو خصوصیت بود. مقدمه دوم، این مبحث ظواهر برخلاف دو بحث گذشته ما یک بحث مستقل در مقابل کتاب و سنت نمی باشد. ما دو بحث گذشته داشتیم، اجماع و دلیل عقل. اجماع و دلیل عقل دو بحث مستقل بودند در برابر کتاب و سنت. دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت حجت بود، اجماع ما شده. اما بحث از ظواهر از ملحقات و از فروعات بحث کتاب و سنت می باشد، و به تعبیر ایشون بحث از ظواهر متمم بحث کتاب و سنت. چرا؟ چون بعد از این که اثبات کردیم ظاهر کلام حجت است، ما به ظاهر کتاب تمسک میکنیم، ما به ظاهر سنت تمسک میکنیم. پس ظواهر یک دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنت نمیباشند، بلکه بحث از ظواهر متمم و از ملحقات بحث کتاب و سنت می باشه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در اول این کتاب ما در یکی از مقدمات بحث حجت مفصلا خوندیم که قاعده کلی این است که به دلیل ظنی نباید عمل کرد، اصل حرمت عمل به دلیل ظنی هست. مگر اونجایی که دلیل ظنی منتهی شود به یک دلیل قطعی، مگر جایی که دلیل ظنی یک پشتوانه قطعی داشته باشد. حالا می فرمایند ظاهر کلام هم ظنی هست، ظهور کلام از ادله ظنیه است. ما باید اگر دلیل بر حجیتش خواستیم اقامه کنیم، یک دلیل قطعی باشد. دلیل بر حجیت ظواهر باید دلیل قطعی باشد. چرا؟ چون خود ظاهر ظنی، ظهور کلام یعنی احتمال 80%، یعنی کلام نفس در معنا نیست، ظهور ظن است. برای حجیتش نیاز به یک دلیل قطعی دارد. اگر دلیل قطعی توانستیم اقامه کنیم بر حجیت ظواهر، آن وقت می توانیم به ظاهر کتاب و سنت عمل کنیم. لیلا اگر دلیل قطعی اقامه نکنیم، ظاهر کتاب و سنت حجت نمی باشد. مقدمه چهارم در حقیقت تکرار مقدمه اول است به یک عبارت دیگر. می فرمایند بحث از ظهور دو مرحله دارد. مرحله اول بحث از اصل ظهور است. این لفظ ظهور در این معنا دارد یا ندارد؟ این مرحله رو در جلد اول خوندیم، گفتیم عام و خاص. مثلا عام ظهور در عموم داره، امر ظهور در وجود داره. بحث از اصل ظهور رو در جلد اول خوندیم. مرحله دوم بحث از حجیت ظهور است که در این جلد میخوام بخونیم. آیا ظاهر کلام حجت هست یا ظاهر کلام حجت نمیشه؟ این چهار مقدمه که درستون دیم تمهیدات مقدمات تقدمت المجلد الاول در جلد اول گذشت. ان الغرض من المقصد الاول، این که غرض از مقصد اول از جلد اول، ما در مقصد اول هم مباحث الفاظ بود، مباحث ظهور بود. می گفتیم امر ظهور در چه معنایی دارد، نهی ظهور در چه معنایی دارد. اونجا چجوری بحث از ظواهر می کردیم و اینجا می خواهیم چگونه بحث کنیم. می فرمایم غرض از مقصد اول در جلد اول تشخیص ظاهر بعضی از الفاظ بود. اینجا دقت کنید اون دو قیدی رو که ما از خارج عرض کردیم ایشون با این عبارت کوتاه دارن میگن تشخیص ظواهر بعضی از الفاظ، نه تشخیص ظواهر تمام الفاظ. ما کتاب لغت نمیخوایم بنویسیم که یکی یکی الفاظ رو بیایم معنا کنیم ظهور در چه دارن. تشخیص ظواهر بعضی از الفاظ، کدوم بعض الفاظ؟ خود از خارج عرض کردیم اون الفاظی که به درد استنباط میخورن، به درد فقه میخورن. تشخیص ظهور بعضی از الفاظ، اونم من ناحیت عامه، مطلقا و عام، نه اینکه ما بحثمون یه بحث خاص باشه. امری که شارع گفته، نه خیر، امر مطلقا از یک ناحیه عام و عمومی. پس غرض از مقصد اول تشخیص ظهور بعضی از الفاظ بود. نتیجهش این میشد و الغایت من، نتیجه از این مقصد اول چنان که در اونجا ذکر کردیم، تنقیح و صغریات اصالت ظهور، اثبات کردن مهیا نمودن صغراهای اصالت ظهور بود. و طبعا انما یکون ذالک، طبعا این بحث ما در خصوص مواردی بود که وقع فیها خلاف بین الناس. ما اون مواردی رو بحث کردیم که بین علما اختلاف بود. مثلا در صيغه امر اختلاف بود، ظهور در وجود داره، ظهور در استحباب داره، قدر مشترک چی هست. چون اختلاف بود بحث کردیم. سیره نهی چون اختلاف بود بحث کردیم، مثلا مشتق چون اختلاف بود بحث کردیم، مباحث اتفاقی رو یا اصلا ذکر نکردیم و یا اگر ذکر کردیم به طور خلاصه اشاره کردیم که در این مسئله علما اتفاق دارن، مثلا اجماع دارن. و طبعا همان این بحث در خصوص مواردی بود که واقع شده بود در اون موارد اختلاف بین علما. و قلنا ما در اونجا وعده دادیم اننا سنبحث عن الکبرى، صغرای ادله رو اونجا اثبات کردیم، وعده دادیم که بحث از مقدمه دوم قضیه داریم، بحث از کبرای قضیه، و هی حجیت و اصالت الظهور، و این کبرای قضیه حجیت و اصالت الظهور بود در مقصد سوم. گفتیم ما در مقصد سوم بحث میکنیم از حجیت و اصالت الظهور. لقد حل بحمد الله تعالی موضع البحث عنها، الان وقت بحث از اون حجیت و اصالت الظهور رسیدن. این یک مقدمه. پس ما با این مقدمه فهمیدیم در جلد اول بحث از ظواهر در چه مرحله‌ای بود، و در جلد دوم حالا که می‌خوایم بحث از ظواهر داشته باشیم، می‌خوایم بحث از حجیت در اصالت الظهور، حجیت ظهور داشته باشیم. مقدمه دوم ان البحث عن حجیت الظواهر من توابع البحث عن الكتاب و السنه. این بحث پنجم ما به خلاف دو تا بحث گذشته بحث مستقلی نیست، بحث از حجیت ظواهر از توابع و ملحقات بحث از کتاب و سنت است. اعنی این که ظواهر لیس دلیل القائم بنفسه، ظواهر مثل اجماع و دلیل عقل مثلا یک دلیلی نیست که قائم بنفسه باشد در مقابل کتاب و سنت، بل انما نحتاج الى اثبات حجیتها لغرض الاخذ بالکتاب و سنت، بلکه همانا احتیاج داریم به اثبات حجیت این ظواهر برای غرض اخذ به کتاب و سنت. یعنی ظواهر رو که اثبات کردیم بعد میان میگیم که حتی ما باید به این ظاهر کتاب، به این ظاهر روایت میتونیم عمل کنیم. فهیه من متممات حجیتها، پس این بحث ظواهر، پس این حجیت ظواهر از متممات حجیت اون بحث از سنت و کتاب میباشد. از من الواضح، زیرا واضح هست. این از من الواضح رو میتونیم اشاره به یک از کنم نقطهی بگیریم. خب مگر ما در کتاب و سنت نقص نداریم؟ خب دلیم نفع عمل میکنیم، به ظواهر کاری نداریم. میفرمایم نه، اکثر روایات و آیات ما ظاهر هستند، نفس در معنا نیستن، 100% یعنی قطع در معنا نیستن که ما بگیم قطع حجت. اکثر روایات و آیاتمون دال بر حکم شرعی هستن به نحو ظهور و احتمال قوی، زیرا واضح است انه لا مجال للاخذ بهما، مجالی نیست برای اخذ به این کتاب و سنت بدون این که ظواهرشون حجت باشه. یعنی اگر ظواهرشون حجت نباشه ما اصلا نمیتونیم به کتاب و سنت عمل کنیم. چرا؟ و النصوص التي هي قطعیت الدلاله اقل القلیل فیهما، اون نصوصی که قطعیت الدلاله باشد یعنی نفس در مراد باشد اقل القلیل است در این کتاب و سنت. بلکه ادعا شده که در بین آیات قرآن اصلا ما حتی یک آیه در رابطه با احکام شرعیه نداریم که نفس در مراد باشد. پس شاید تمام آیات یا اکثر آیات و روایات ظهور در حکم شرعی دارن، چون ظهور دارن باید اینجا حجیت ظهور رو اثبات کنیم. مقدمه سوم، تقدمه ان الاصل حرمت العمل بالزن. در گذشته در همین جلد ما گفتیم که اصل حرمت عمل بالزن نه، مادامی که دلالت نکند دلیل قطعی بر حجیت اون زن. اصل این است که عمل بالزن حرام است مادامی که دلیل قطعی بر حجیت نباشد. و ظواهر من جمله الظنون، ظواهر هم از جمله ظنون است، فلا بد من التماس دلیل قطعی علی حجیتها. اگر ما میخوایم دلیل اقامه کنیم لابدیم از به دست آوردن دلیل قطعی بر حجیت ظواهر. لیصح التمسک به ظواهر آیات و اخبار، تا این که صحیح باشد تمسک به ظاهر آیات و اخبار. و سیأتی بیان هذا الدلیل، در جای خودش انشاءالله بیان این دلیل خواهد آمد که ما دلیل قطعی داریم بر حجیت ظهور. مقدمه چهارم، ان البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، بحث از ظهور تمام می شود در دو مرحله. مرحله اول، فی ان هذا اللفظ المخصوص ظاهر فی هذا المعنى المخصوص ام غیر ظاهر. بحث اولمون این است که این لفظ مخصوص مثلا صيغه امر ظهور دارد در این معنای مخصوص که وجود باشد یا نه ظهور در این معنا ندارد. و المقصد الاول، مقصد اول در جلد اول، كله متشكل بالبحث، تمامش در بردارنده بود بحث از ظهور بعضی از الفاظ را، اون چنان الفاظی که واقع شده بود اختلاف در ظهور این الفاظ. ما در مقصد اول بحثمون کلن از همین مرحله بود، که آیا این لفظ ظهور در این معنا دارد یا ندارد، مثل عوامر، نواهی، عموم و خصوص، اطلاق و تغییر و غیره. و هیه فی الحقیقه من بعض صغریات اثارت الظهور، و این مقصد اول و این مباحث در حقیقت بعضی از صغریات اثارت الظهور بود، یعنی در حقیقت صغریات اثارت الظهور رو اثبات میکرد. مرحله دوم الثانیه فی ان اللفظ الذی قد احرز ظهوره، بحث دوم این است لفظی که احراز شده ظهوره. حالا ما یقین داریم که صیغه امر ظهور در وجود داره، هل هو حجت عند الشارع فی ذلک المعنا، آیا این لفظ حجت است در نزد شارع در این معنا؟ پس صحیح هست این که استدلال نماید به سبب این لفظ یا به سبب این ظهور مولا بر علیه مکلفی، و صحیح هست این که احتجاج نمایند به این ظهور مکلفین، ظهور حجت است تا اینکه خداوند بتونه بر علیه مکلفین به این ظهور استدلال کنه، بگه من ظهور کلام رو گفتم چرا بهش عمل نکردی، مکلفم میتونه استدلال کنه بگه من به ظهور کلام مولا عمل کردم. پس بحث دوم اینه که این ظهور حجت یا نه. والبعد عن هذه المرحله الثانيه، بحث از این مرحله دوم، هو المقصد الذي، اون مقصدی است که آماده شده به خاطر این مقصد این باب، و هو الكبرى التي، و این بحث ما کبرایی است که اذا زمنناها الى صغرياتها، اگر زمینه کنیم این کبرا را به اون صغریات، يتم لنا الاخذ بظواهر الايات و الروايات، اگر این کبرا را اینجا اثبات کردیم که کل ظاهر حجه، بعد میتوانیم اخذ بظواهر آیات و روایات در فعل داشته باشیم، و الا اگر این نکته اینجا اثبات نشود ما نمیتوانیم تمسک به ظاهر آیات و روایات داشته باشیم. مرحله پنجم ان المرحله الاولى فهي تشخيص الروايات. مقدمه پنجمی که بیان می‌فرمایند ظهور لفظ که ما در مقصد اول ازش بحث کردیم، ظهور لفظ در معنا از چه طریقی اثبات میشه؟ این مقدمه پنجم در حقیقت نتیجه مقصد اول است که خوب بود در ضمن مقصد اول بیان می‌کرده. حالا اینجا می‌فرمایند که مقصد اول رو که ما در اونجا اثبات می‌کردیم صیغه امر ظهور در وجود داره، صیغه نهی ظهور در حرمت داره، مشتق ظهور در منطلبت داره، مثلا ما از چه راهی این ظهور رو تشخیص میدونیم؟ ایشون میفرمایند تشخیص ظهور لفظ در یک معنا دو راه و دو طریقه داره که تمام مباحث ما در مقصد اول در اطراف یکی از این دو طریقه. راه اول می‌فرمایند ظهور لفظ رو در یک معنای به وضع اثبات می‌کرد، یعنی اولا اثبات می‌کردید این لفظ وضع شده است در این معنا، بعد میگفتیم حالا که این لفظ در این معنا وضع شده پس ظهور دارد در این معنا، اثبات میکردیم وضع را. مثلا یادتون هست در باب عام و خاص اثبات میکردیم که جمع محلای بلام ظهور دارد در عموم، چرا؟ میگفتیم بلوضعه، دلیلمون وضع بود، میگفتیم چون جمع محلای بلام العلماء وضع شده برای عموم پس ظهور دارد عموم. یا مثلا افرادی، بعضی از علمای اصول میگفتن صیغه امر وضع شده در وجود، چون وضع شده در وجود مثل صاحب معالی پس ظهور دارد در وجود. پس راه اول ما ظهور لفظ رو در یک معنا به وضع تشخیص می دهیم. راه دوم اگر وضع نبود با قرینه ظهور لفظ رو در یک معنا تشخیص می‌دهد. مثلا ما در باب صیغه امر قائل شدیم امر ظهور در وجود دارد اما نه بالوضع. اونجا یادتون هست گفتیم صیغه امر وضع شده در نسبت طلبیه، در این وجوب وضع نشده است. وجوب رو از صیغه امر استفاده می کردیم به حکم عقل یا به قرینه نقلی. پس در باب صیغه امر ظهور رو استفاده می کردیم به توسط قرینه عقلی. در باب مفرد محلای بلام یا در باب نکره در سیاق نهی عموم را استفاده می کردیم اما نه بالوضع بلکه به کمک قرینه. قرینه من چه بود؟ مقدمات حکمت. پس بنابراین تشخیص ظهور یک لفظ در یک معنا فقط دو راه دارد. راه اول وضع، یعنی اگر اثبات کردیم این لفظ در این معنا وضع شده است ما میگوییم این لفظ ظهور در این معنا داره، به دنبال وضع ظهور میاد. راه دوم قرینه بود، همیشه به دنبال قرینه ظهور هم در کلام در صفت قرینه محقق میشه. شما تمام مقصد اول رو تو این قالب میتونید ببینید، یعنی تمام مباحث مقصد اول این کتاب در همین قالبه. ما ظهور لفظ رو یا به وضع استفاده می کردیم یا به قرینه. خوبه در یک گوشه از اون قسمت اول در پایان کتاب، در پایان مقصد اول کتاب این نکته رو شما به طور خلاصه یادداشت بکنید که تمام این مقصد محورش دو مسئله است، یک وضع و دیگری قرینه. ان المرحله الاولى هي تشخيص صغريات اصاله الظهور تقع بصوره عامه موردين. مرحله اول که تشخیص صغريات اصاله الظهور باشد. تشخیص صغريات اصاله الظهور یعنی تشخیص دادن ظهور یک لفظ در یک معنا واقع میشود به صورت عمومی در دو مورد، یعنی دو تا مورد داره. مورد اول فی وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، در وضع لفظ برای اون معنایی که بحث می شود از اون معنا، یعنی ما ظهور رو تشخیص می دادیم به سبب وضع. فإنه إذا أحرز وضعه له، اگر احراز شود وضع اون لفظ برای اون معنا حتما یکون ظاهرا لا محاله، اون لفظ ظهور در اون معنا داره، مثل وضع صیغه افعل برای وجود. اینجا دقت کنید، ایشون قولش این نبود، یادتون هست ایشون نمی گفتن صیغه افعل وضع شده برای وجود، ایشون می گفتن صیغه افعل وضع شده در نسبت طلبیه به حکم عقل وجود رو استفاده می کنید. اینجا اینطوری بیان می فرماید، حالا یا بر طبق مشروع قدما نشی کردن یا چطور شده، اینجا اینجوری مثال می زنن وضع صیغه افعل برای وجود. و جمله شرطیه لما یستلزم المفهوم، ایشون اونجا فرمودن جمله شرطیه با یک دلیل اثبات کردن که وضع شده است در اینکه مفهوم داشته باشد الی غیر ذلك. از ثانی مورد دو، از کنم مورد دوم برای تشخیص ظهور فی قیام قرینه عامه، مورد دوم قیام قرینه عامه یا قرینه خاصه بر اراده معنا از اون لفظ. اونجا اشاره کردیم میدونیم قرینه هم دو قسمه، گاهی قرینه خاصه است گاهی قرینه عامه است. شما در یک کلام مثلا صیغه امر قرینه دارد ولی اینکه مراد از این امر استحباب است، اینجا قرینه خاصه است. ما یک قرینه عامه هم داریم، قرینه عامه مثلا به عنوان قانون کلی ایشون بیان کردن، فرمودن هر جا صیغه امر بعد از حذر باشد، هر جا صیغه امر بعد از نهی باشد، اونجا دال بر استحباب است، دال بر وجوب نیست. این میشه قرینه عامه، به طور کلی هر جا صیغه امر بعد از نهی باشد دال بر استحباب است. بعد مثال زدن، فرمودن مثلا طرف پیش دکتر میره، دکتر میگه لا تشرب اللبن، شیر نخور، بعد از 10 روز میره پیش دکتر خاصه در اراده معنا از لحظ. ول حاجت الی القرینه، حالا میفهمن ما در کجا نیاز به قرینه داریم؟ نیاز به قرینه یا در مورد اراده غیر موضوع له لفظه،
وقتی که لفظ موضوع لهی دارد، مثلا صیغه امر موضوع لهش نسبت طلبیت، حالا یه چیز دیگه غیر از موضوع له میخواد اراده بشه، خب اونجا نیاز به قرینه داره. وجوب میخواد اراده بشه، نیاز به قرینه داره. و یا در مورد اشتراک لفظ است در بیشتر از یک معنا، لفظ مشترک در چند معنا اگر بخواد در یک معنا ظهور پیدا کند نیاز به قرینه دارد. و با فرض وجود قرینه حتما میباشد لفظ ظاهر در اون معنایی که قائم شده بر اون معنا قرینه. اگر در کلام قرینه باشد لفظ ظهور پیدا میکنه در اون قرینه، سواء کانت القرینه متصله، چه قرینه ما متصل باشد یا غیر متصل باشد. مثلا مولا امروز میگه اکرم العلماء، دو روز بعد میگه لا تکرم الفساق منهم. اینجا ظهور کلام در اون قرینه لا تکرم الفساق بسته میشود، یعنی ظهور کلام در خصوص هست. چرا؟ چون قرینه غیر متصل داریم. و اذا تزهت هذه التمهیدات، وقتی این مقدمات واضح شد، فینبغی ان نتحدث عما یهم من کل من المرحلتین فی مباحث مفید فی الباب. می‌فرمایند بازم بعد از این مقدمات ما وارد اصل اثبات حجیت ظهور نمی‌شیم، باز باید مقدماتی رو ذکر کنیم که مربوط به یکی از این دو مرتبه بحث می‌شوند. باز سه تا مقدمه ذکر می‌کنم بعد وارد اصل بحث می‌شوند. اگر واضح شد این مقدمات سزاوار است اینکه سخن بگوییم از اون چیزی که مهم است در هر یک از این دو مرتبه در ضمن مباحث مفیده در باب. مسئله اول طرق اثبات ظواهر، اذا وقع الشک فی الموردین السابقین فهناك طرق لمعرفت وضع الالفاظ و معرفت القرائن العامة. تا اینجا ما گفتیم که پس بنابراین ظهور لفظ رو از وضع استفاده می کنیم یا از قرینه. حالا بحث اینه، اگر جایی شک در وضع داشتیم یا شک در وجود قرینه، اونجا چی کنیم؟ شک داشتیم این لفظ در این معنا وضع شده است یا وضع نشده، شک داشتیم آیا امر بعد از نهی قرینه می شود یا نه قرینه نمی شود، چه کنید؟ می فرمایند برای تشخیص وضع و شناختن قرائن سه راه وجود دارد. طریقه اول استنباط و اجتهاد و استقراء خود انسان است، به شرطی که وارد به نکات علم لغت و علم بیان بوده باشه. خود انسان با استقراء، با جستجو کردن میتواند موضوع له لفظ رو به دست بیاورد. این یکی، انسانی که وارد به استعمالات عرب است جستجو کنه، بررسی کنه، علم پیدا کنه که موضوع عمله لفظ این معنا هست، اونجا ظهور پیدا میشه، لفظ ظهور در اون معنا دارد. بعد مثال میزنن، میفرماین ما هم جز کسانی هستیم که این استنباط رو داریم، خلاصه این قدرت اجتهاد رو داریم در علم لغت. مثلا میگن ما در کلمه امر اونجا یک استنباط کردیم، اختلاف بود که کلمه امر ماده امر موضوع لهش چیه. بعضیا 15 معنا برای ذکر کردن، بعضیا یک معنا، بعضیا بیشتر. ما اونجا با استنباط خودمون، البته ما میگیم تبعا به استادشون، فرمودن که ماده امر دو تا معنا داره، ماده امر وضع شده است برای دو معنا. این وضع رو از کتب لغت استفاده نکردن، از استنباط خودشون استفاده کردن، فرمودن ماده امر وضع شده برای دو معنا، یکی برای طلب و دیگری برای شیء. بعد دلیل آوردن، فرمودن ما استقراء کردیم، بررسی کردیم، دو تا دلیل برای این مطلب رو داریم. دلیل اول این که امر به معنای شیء جامد است ولی امر به معنای طلب مشتق است. امر به معنای شیء قابل اشتقاق نیست، نمیگیم امره یعمرو، امر به معنای شیء یعنی چیز قابل اشتقاق نیستش، بگیم امره یعنی شیء مثلا، این معنا نداره. ولی امر به معنای طلب قابل اشتقاق است، میگیم امره یعمرو یعنی طلب یعمرو. دلیل دوم فرمودن امر به معنای شیء جمعش امور است و امر به معنای طلب جمعش اوامر است. پس با این دو دلیل ایشون با استقرایی که در کلمات عرب نمودن این دو تا نکته رو به دست آوردن. با این دو نکته فرمودن ما نتیجه میگیریم که موضوع له ماده امر دو تاست، یکی شیء و دیگری طلب. پس راه اول شیوه استفاده وضع و یا قرینه تتبع و استقرا و اجتهاد خود انسان. مسئله دوم شک در وضع، اگر انسان داشت رجوع می کند به علامات حقیقت و مجاز. علامات رو برای حقیقت و مجاز ذکر کردن، مراجعه می کند به اون علامات و از اون علامات امکان داره بفهمد که این لفظ حقیقت در این معنا هست یا نیست. باز در جلد اول در بسیاری از موارد خود مرحوم مظفر برای مدعاشون استدلال به علائم حقیقت و مجاز می کردن، استدلال به تبادر در باب مشتق که موضوع له مشتق چیست، ایشون به این طریقه دوم استدلال کردن، فرمودن موضوع له مشتق چنین است لتبادر. اینم راه دوم. راه سوم رجوع به اقوال علماء لغت است. ما نمیدانیم این لفظ وضع شده در این معنا یا نه، رجوع میکنیم به کتب لغت، المنجز، عقب الموارد، اساس اللغه، نمیدونم نظم اللحظه، این رو نگاه میکنیم و از قول علمای لغت نتیجه میگیریم که این دست وضع شده در این معنا تظهر داره. اینم راه سوم. راه چهارمی رو بعضی از علما ذکر کردن که مرحوم مظفر قبول ندارن. اون راه چهارم مراجعه به اصول لفظیه است. علمای متقدم مثلا صاحب معالم و دیگران میگفتن اگر شک کردیم که آیا این لفظ این معنا معنای حقیقی اوست یا نه معنای مجازی اوست، شک کردیم اسد وضع شده در حیوان مفترس و یا رجل شجاع، فرمودن تمسک میکنیم به اصول لفظیه، به اصالت الحقیقه. شک داریم اسد وضع شده در حیوان مفترس یا نه، اصالت الحقیقه داریم میکنیم، میگیم اصل این است که این معنا معنای حقیقی این لفظ. یا مثلا مرحوم صاحب معالم می فرمودن در جای شک کردیم بین اشتراک و بین حقیقت و مجاز، اونجا فرمودن که لفظ را حمل کنیم بر معنای مجازی بهتر است از این که حمل کنیم بر اشتراک، چون اصل عدم اشتراک است. پس در حالت شک در وضع یا در قرینه تمسک می کردن به اصول لفظیه. مرحوم مظفر می فرمایند ما این راه رو قبول ندیم. دلیلش چیه؟ می فرمایند در گذشته هم به این مسئله ما اشاره کردیم که شک انسان در معنای لفظ بر دو قسم است، تارتن شک در وضع دارد، تارتن شک در مراد متکلم دارد. یک وقت من نمیدونم لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس یا وضع نشده، اینجا شکی در وضع، اما تارتا شکی در مراد متکلم است، مقصود متکلم. یقین دارم لفظ اسد وضع شده در حیوان مفترس، نمیدانم متکلم اراده کرده است معنای حقیقی را یا معنای مجازی. پس شک تارتن در وضع است، تارتن در مراد متکلم است. ایشون در گذشته هم اشاره کردن، فرمودن اصول لفظیه رو عقلا میگوین در جای جاری است که شک که در مراد متکلم باشد. شما نمیدانی مقصود متکلم از این اثر رجل شجاع بوده و یا حیوان مفترس بوده. بگو اصل این است که متکلم اراده کرده است معنای حقیقی. پس اصول لفظیه در شک در مراد متکلم جاری، اما اگر شک در وضع بود اونجا اصول لفظیه جاری نیست، اونجا علائم حقیقت و مجاز جاری. اگر شک کردی اسد وضع شده در حیوان مفترس یا نه، نمیتوانی بگی اصل این است که وضع شده. یک اصل پا در هواست، این معنا نداره. اصل این است که وضع شده این معنا یعنی چه؟ اینجا یک فرمول داره، یک قانون داره. باید ببینی معنای حیوان مفترس از این لفظ تبادر میکنه یا نه. اگر تبادر کرد بعد میگه حقیقت، اگر تبادر نکرد حکم به حقیقت نمی کنی. پس بنابراین نتیجه این شد که علمای گذشته در شک در وضع تمسک می کردن به اصول لفظیه. مرحوم مدفر می فرمایند در شک در مراد متکلم است که عقلا می گویند به اصول لفظیه تمسک کنید، اما شک در وضع تمسک به اصول لفظیه براش بی مورد و لفظ است. طرق اثبات ظواهر، راههای اثبات ظهور، اذا وقع شک فی الموردین السابقین، اگر واقع شد شک در دو مورد گذشته، فهناک طرق، در اینجا راههایی است برای شناختن وضع الفاظ و شناختن قرائن عامه. راه اول ان یتتبع الباحث بنفسه، این که تتبع نماید بحث کننده خودش استعمالات عرب را و عمل کند بر طبق رأی و بر طبق کوشش خودش، اذا کان من اهل الخبرت باللسان، اگر از اهل خبره به زبان باشد و اهل معرفت به نکات بیانیه باشد. اگر کسی نکات بیانیه یا از کنم نکات بیانیه رو نداند، استعاره و کنایه و مجاز و غیره رو نداند، طرف لفظ رو کنایتاً در این معنا به کار برده، بعد آقا خیال میکنه که لفظ وضع شده در این معنا مثلا، پس باید عارف به این نکات باشه. و نظیر و ذالک، مثالش مستنبتناه، اون چیزی که استنباط کردیم ما او را در جلد اول، من ان کلمت الامر، از این که کلمه امر لفظیز مشترک بین اون چی که فائده میدهد معنای شیع و طلب را. اونجا فرمودن ماده امر مشترک است بین دو معنا. و ذالکه، این استنباط رو از کجا به دست آوردن؟ و این استنباط به سبب دلالت اختلاف اشتقاق کلمه بود به حسب دو معنا، اختلاف داشت اشتقاق کلمه به حسب اون دو معنا. یعنی لفظ امری که به معنای شیء بود مشتق نبود، لفظ امری که به معنای طلب بود مشتق بود. پس کلمه به حسب اون دو معنا از نظر اشتقاق اختلاف داشت، یعنی یکیش مشتق بود دیگری مشتق نبود. و اختلاف الجمع فیها به حسب هما، و اختلاف جمع در این کلمه امر به حسب اون دو معنا، جمعی که امر اگر به معنای شیء بود جمعش امور بود، امر اگر به معنای طلب بود جمعش اوامر بود. میگفتیم اوامری مولا صادر کرد، نمیگفتیم اموری صادر کرد، ولی میگفتیم در اینجا اموری است، یعنی اشیایی است مثلا. و منها راه دومی است که مراجعه کند انسان به علائم حقیقت و مجاز مثل تبادل و اخوات تبادل. فقط تقدم الکلام عن هذه العلامات، بحث از این علامات در جلد اول گذشت. راه سوم و منها ان یرجع الی اقوال علماء اللغه، رجوع به اقوال علماء اللغه و سیاتی بیان و قیمت اقواله، بیان ارزش اقوال علماء اللغه خواهد آمد که آیا قول لغوی حجت هست یا حجت نیست، بحث آینده ما هست. راه چهارم و هناک اصول اتبعها بعض القدما، و در اینجا یعنی در وقت شک اصولی هست که متابعت نمودن این اصول را بعضی از قدما برای تعیین وضع لفظ و یا برای تعیین ظهور لفظ در مورد تعارض احوال لفظ. گفتن اگر احوال لفظ تعارض داشته باشه، ندونیم این معنا معنای حقیقی و معنای مجازی، ندونیم اشتراک است یا مجاز است، تمسک به اصول لفظیه میکنیم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم اشتراک و غیره. و الحق انه لا اصل له مطلقا، حق این است که اصلی نیست برای این اصول مطلقا. مطلقا یعنی در وضع الفاظ یا در ظهور الفاظ، فرقی نداره. در هیچ کجا در این مورد ما نمیتوانیم تمسک به این اصول کنیم. لانه لا دلیل على اعتبارها، لانه لا دلیل على اعتبارها، لقد اشرنا الى ذلك فيما تقدم، به خاطر اینکه دلیلی نداریم بر معتبر بودن این اصول در این تعیین وضع. بعدا باز توضیح میدم، میفرمایم در تعیین وضع این ادله حجت نیست، چون دلیلی نداریم برای اینکه این ادله حجت باشد. فقط اشرنا الى ذلك فيما تقدم. در جلد اول صفحه 25 ایشون فرمودند بعد از اینکه علائم حقیقت و مجاز را ذکر کردند، بعد یک تقسیم بندی ذکر کردند، فرمودند شک ما دو قسم است، تارکم در مراد است، تارکم شک در وضع است. برای شک در وضع اصول عرض کنم که برای شک در وضع علائم حقیقت و مجاز است، برای شک در مراد متکلم اصول لفظیه است. بعد اونجا اشاره کردن اگر کسی بگه این اصول عرض کنم به حضور شما برای شک در وضع هم به کار میره، بعد درست نیست. و هیه مثل ما ذهبو الی، مثال میزنن مثل جاییست که قدما رفتن من اصالت عدم الاشتراک، قدما قائل شدن به اصالت عدم الاشتراک در مورد دوران بین اشتراک و بین حقیقت و مجاز. اینجا نمیشود ما به اصالت عدم الاشتراک تمسک کنیم، اینجا باید جستجو کنیم ببینیم آیا این معنا معنای حقیقی، آیا تبادر میکند این معنا از این لفظ یا نه تبادر نمیکند. همینطور بگیم اصل عدم اشتراک است، این اصل در اینجا اصل درستی نیست. و مثل اصالت الحقیقه برای اثبات وضع لفظ در نزد دوران بین بودن اون معنا معنای حقیقی و یا معنای مجازی. این قول قدما بود. حالا چرا حجت نیست؟ اما انه لا دلیل على اعتبارها، اما اینکه دلیل نیست بر حجیت این اصول در این مورد شک در وضع، فلان حجیت مثل هذه الاصول، میفرمایند دلیل این اصول بنای عقلا هست، عمل عقلا هست، و عقلا میگویند که این اصول حجت است در وقت شک در مراد باشد. پس به خاطر اینکه حجیت مثل این اصول لابد است از استنادش به بنای عقلا، سیره عقلا و اون چی که مسلم است از بنای عقلا، ثبوت حجیت این اصول و ثبوت معتبر بودن این و خب ثبوته، ثبوت این بنای عقلا هست در اون اصولی که جاری می شود برای اثبات مرادات متکلم. عقلا میگویند این اصول در جای حجت است که شک در مراد متکلم داشته باشیم، بخوایم مراد متکلم رو اثبات کنیم، دون ما یجبی، دون اون اصلی که جاری می شود برای تعیین وضع لفظ و یا برای تعیین قرینه. ولا دلیل آخر فی مثل غیر بنای عقلا، برای این اصول لفظیه دلیل دیگری غیر از بنای عقلا نداریم. دلیل بنای عقلا هست و سیره عقلا و بنای عقلا هم میگن حجیت این اصول محدود می شود در جایی که شک در مراد متکلم باشد. پس بنابراین اصول لفظیه در باب شک در وضع جاری نخواهد شد، حجیت قول لغوی سیاسی شد. وصلى الله على محمد وعلى آله.